بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله اجمعين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بزرگواران. خدا رو بابت همه نعمت‌هاش شاکرم از این که لطفی عنایتی فرمود در کنار هم یک قدم ورداریم به سمت ذکر الله و به سمت خوشنودی الله. الله رو بابت این نعمت و منت سپاس میگیم و میخوایم که این نعمتش رو روز به روز برامون بیشتر و فزونتر کنه. در مبحث ذکر الله در این جلسه میخوام دو مطلب بسیار مهم با هم مرور بکنیم. امیدوارم آمادگی داشته باشین. یه مبحثی که شاید تا حالا شنیدین در موردش یه سری چیزهایی، میخوایم اون رو در این جلسه سر و سامان بدیم، میخوام اونو وارد زندگیمون بکنیم، از معلومات تبدیلش بکنیم به عمل، به جهان بینی، به بینش، به ایمان. خوب خوب دقت بکنید. ببینین، خدا ما رو آفریده، منتها نه برای این دنیا، برای یک جهانی که لایتناهی است، اونجا در کنار خودش یه جایی به نام جهان آخرت، به نام بهشت. اونجا واقعا عجوب است، واقعا نعمتهاش شگفت‌انگیزه، عجیب و غریبه. اگر رحمت خدا 100 قسمت شما تصور بکنید، یک قسمتش خرج دنیا کرده، 99 برابر گذاشته برای اونجا. اونجا خدا خدایی میکنه، اونجا بنده نوازی میکنه، اونجا خودشو نشون میده که رحمت یعنی چی، وسعت قدرت الله یعنی چی، توجه به قلب بندهش یعنی چی. اینی که آدم هرچی بخواد به دست بیاره یعنی چی، به تمام وسعت معنا خدا خودشو برای اونجا گذاشته، رحمت‌هاشو. ولی رفتن به اونجا باید با دلیل باشه، با مدرک باشه. از اون ور جهنم اگر نگاه بکنیم هم واقعا عذابهاش عجیب و غریبه، وحشتناکه. اونجا معلوم میشه عذاب یعنی چی، مصیبت و گرفتاری یعنی چی. اونجا جهنم وقتی خودشو نشون میده اصلا آدم مغزش میپره، اصلا هوشش میره که این چه خبر، اینجا چه داره میشه، قابل تصور نیست. منتها رفتن به جهنم باز به همین سادگی نیست، دلیل میخواد، مدرک میخواد. یه شخص جز به جمعیت بهشت باشه دلیل میخواد، جز به جمعیت جهنم باشم دلیل میخواد، چون این دوتا برای یک و دو روز نیست که همینجور بدون یه دلیل بسیار قوی شخص واردش بشه. اونجا باید خیلی دلیل ها محکم باشه که شخص وارد یکی از این دوتا بشه. از اون برم خدا قول داده هم به بهشت هم به جهنم، من به اندازه کافی برای جمعیت میارم، پرتون میکنم. این دنیا تمام اون چی که قرار ما انجامش بدیم برای اینه که سرازیر بشه یا به بهشت و یا به جهنم. این دنیا یک سراشیبیه، این دنیا یک دلیله، این دنیا به بزرگیش یه مدرکه، یه مدرکی که برای خودمون میسازیم، ورود به بهشت یا جهنم، دیگه دین و نماز و روزه و اخلاق و صداقت و همه و همه اینها مجوزن برای ورود بهشت، بهانه هایی هستن برای رحمت خدا، برای رفتن به بهشت، و گناه و غیبت و زنا و کفر و اینا هم دلیل و مدرکن برای رفتن به جهنم، بهانه هایی هستن برای رفتن به جهنم. حالا خودمونیم و خودمون، خدا چیزی کم نذاشته. اون چه که آدم عبور میده میرسونه به بهشت و اونی که آدم عبور میده میرسونه به جهنم، هر دوتاشو مفصل و مفصل تو کتابش بیان کرده. این عنوان یک مقدمه، قضیه بسیار جدی است، خیلی جدی تر از اونی که تصور بکنیم. حالا بحث ما ذکره. یکی از کسایی که وارد بهشت میشن محسنینن، محسنین فرموده سوره مبارکه مرسلات آیه 41، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان المتقین فی ظلال و عیون، بدون شک متقیان در سایه ها هستند و در چشمه ها، و فواکه مما یشتهون، و در میوه ها وسط باغهای میوه هرچه که دلشون کششش داشته باشه، هرچه که دلشون بخواد اشتهاش بکنه، کلو بخورید، کم نیست اینجا، وشربو بنوشید، فراوان همه چی. چرا؟ هنیئن، گوارای وجودتون با نوش جانتون. اما چرا؟ به ما کنتم تعملون، به خاطر اون کارهایی که، اون بهانهایی که شما قبلا انجام میدادید، همون کارها، همون نماز، روزه، صداقت، خوش اخلاقی و خیلی چیزهای دیگه، به خاطر اونا. حالا اینجا برید، شما این مدرک رو دارید، این مجوز رو دارید، خودتون برای خودتون ساختید این مجوز رو. اینا کذالک نجز المحسنین، ما اینجوری پاداش میدیم به آدمای محسن. محسن کیه؟ محسن کیه؟ محسنین در اعماق ذاکرینن، یعنی بزرگترین مجموعه ذاکرین محسنینن. انسان نمیتونه ذاکر باشه، ذکر الله داشته باشه و محسن نباشه. محسن کیه؟ محسنین دو تا شق دارن، دو قسمتن، یعنی دو تا بال دارن انگار اینجوری. یه قسمتشون مربوط به خدا میشه، یه قسمت مربوط به غیر خدا. اونی که مربوط به خداست، خوب دقت بکنیم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده الاحسان و همون محسنه، ان تعبد الله کانک تراه، الله و بنده باشی انگار که میبینیش، چنان الله و بندگی بکنی، یعنی یه بنده باشی، بنده الله و بندگی بکنی. بنده کیه؟ بندگی چیه؟ ما داریم یه سری اعمال ظاهری، نماز، روزه، تو دین اسلام خب ازدواج هست، خواستگاری، عروسی، تعزیه و خیلی مسائل دیگه، اعمال ظاهریه مسلمانان، حجاب، خیلی چیزها وجود داره، ولی خیلی هم میتونن این کارها رو انجام بدن به تظاهر. بعد از اسلام داریم ایمان، نه به تظاهر نباشه، واقعا معتقد باشی به خدا، ملائکه، قیامت، بهشت، جهنم، کتابها، قضا و قدر، معتقد باشی، این میشه ایمان. که اسلام میشه اعمال ظاهری تخصص فقها، و مباحث ایمان میشه تخصص اهل کلام، متکلمین. این دوتا. بعد از این دو حالا وارد چی میشه؟ وارد احسان. احسان جریانش به این شکله که آدم خودش رو متعلق به خدا بدونه. هر وقت این کار رو انجام داد، حالا محسن هم هست، و هر سه تا با هم میشه بندگی، میشه بنده. این شخص داره الله رو بندگی میکنه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یعبدون هم اسلام، هم ایمان، هم احسان. حالا کسی که خودشو مال الله میدونه، کسی که به الله تمایل داره، این حس تمایل به الله، این گمشده ای انسان هاست. چون دل میخواد بچسبه، اگه دقت بکنین دل به خیلی چیزا میچسبه، تا حالا هم دلمون به خیلی چیزا چسبیده، تمایل پیدا کرده، وارد هر چی که میشه عجیبه، خوابش میشه همون، بیداریش میشه همون، فکر و ذهن و قلبش میشه همون. این همین تمایله، این همین حس مالکیته، دلبستگیه، اشتیاقه. الله میخواد، الله میخواد که ما نسبت به خودش اشتیاق داشته باشیم و بس. این فوق العاده، این مطلب مهم، فوق العاده مهم. الله میخواد که تعلق خاطر ما برا خودش باشه. میتونست که نباشه ها، میتونست که بگه شما نماز بخونید روزی پنج وعده، رمضان که شد روزه بگیرید برید زندگیتون بکنید دیگه، برید بچسبید، برید راحت باشید. میتونست اینو بگه، ولی ازمون تعلق خاطر خواسته، دلمون رو خواسته، ازمون دلمون رو خواسته. ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم. صحیح مسلم پیغمبر میفرماید خدا نگاه نمیکنه به این جسم شما، هیکلتون، به لباستون، به اموالتون، روایت دیگه، ولکن ينظر الى قلوبكم. خدا به دلتون نگاه میکنه، خدا دل رو میخواد. دل محل نظر خدا به دلتونه. اینو باید به خدا بدین، خدا اینو از ما خواسته و این احسانه. این شخص محسنه، محسن کیه؟ اینه کسی که دلشو دو دستی تقدیم الله میکنه، محکم نگهش میکنه که کسی دیگه از دستش ندزده. دزدان دل خیلی هم الان میگیم. الله میخواد که ما روح و جونمون رو بهش بدیم. الله اینو از ما میخواد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. الله خریده از مؤمنان جونشون رو و مالشون رو، در ازاش بهشون پاداش بهشت میده، همونی که اول گفتیم، مدرک ورود به بهشت میده. اینا کذالک نجز المحسنین، سوره مرسلات. و تفاوت بین، مثلا شما تصور بکنید زن عزیز مصر و یوسف علیه السلام، این یکی دل یوسف رو میخواد، ولی یوسف دلش مال کسی دیگه است. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، این کار زشت و بد رو از یوسف چرخوندیم، پیچوندیم، نذاشتیم یوسف آغشته به گناه بشه. چرا که انه من عبادنا المخلصين، از جزء بندگان پاک شده ما بود، دلش رو از تعلق خاطر به همه چی پاک کرده بود. اخلاص یعنی همین، یعنی دل رو دو دستی تقدیم الله بکنی، نذاری کسی دیگه دلتو ور داره، کسی دیگه لونه کنه تو دلت. این میشه اخلاص، این میشه مخلص و این میشه مخلص. زن پیغمبر نوح کجا و زن فرعون کجا؟ زن فرعون داره دعا میکنه، داره دعا میکنه، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، خدایا پیش خودت برام خونه بساز. دلش داده به الله و میفهمه کسی که خودشو به الله داد، الله هم تحویلش میگیره، خوب و درست حسابی تحویلش میگیره و میگه خدایا پیش خودت من خونه میخوام، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، جنت جای خودش اندک بالاتر از جنت. تو خونه فرعون هم هست ولی دلش مال فرعون نیست، دلش مال اللهه. زن نوح پیش پیغمبر نوحه ولی دلش برای نوح نیست، دلش با خدا نیست، دلش با کافراست. و کسی که دلش رو به الله داد، الله تحویلش میگیره. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئنه، ای اونی که خودتو دادی به الله، درست حسابی و مرتب زندگی کردی، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بیا بر بگرد پیش پروردگارت راضی و مرضی. راضی میشی، ازت راضی هم شده. فدخلی فی عبادی، در زمره بندگان ویژه من داخل بشو، لیاقتشو پیدا کردی تو، ودخلی جنتی، بفرما به بهشت، وارد شو، بیا داخل. این یه احسان، این همون محسنه، این شخص محسنه و این در اوج ذکر الله داره زندگی میکنه، کسی که دلش رو دائما به الله داده، نگهش داشته که کسی ندزده دلش رو ازش. دل آدم کی میدزده؟ خیلی جالبه، خیلی جالبه. آدم یعنی انگار آدم رو طلسم کردن تو این دنیا. شما تصور بکنین دو نفر، مثلا دو تا برادر، یا یکی با خواهرش به نسبت پدرش یا قوم خویش یا غریبه یا شریک یا هر کی دیگه، خب بعد با هم دیگه اختلاف مالی، اختلاف حساب پیدا میکنن. به خاطر اختلاف حساب که با هم پیدا کردن، خب به خاطر روکم کنی هم که شده، نمیذاره دستش به این برسه. حالا دیگه بین اون فامیل، حالا شریک، با هر کسی، اونجا دیگه وارد مشاجره و اختلاف و دعوا و شکایت میشن. اون از نظر خودش حقشه، این هم از نظر خودش حقشه. حالا به خاطر عنوان حاضرم نیستن که هیچی گیرش بیاد، عفو گذشتی هم در کار نیست. حالا دیگه دنبال شکایته، به خاطر لجم که شده نمیذاره دستش بون برسه. اونم همینطور، الان 6 ماهه، الان 1 سال، الان 10 ساله که اینا با هم سر رو کم کنی که اون مال به اون تعلق نگیره، بهش نرسه، دارن با هم دیگه جر و بحث میکنن، دعوا و شکایت دارن. اینو میبینیم، اینو پره ها، اینو تو دادگاه ها، تو آمار ها، این پر این قضیه، تو خیلی شهرها و محلات و همین شهر شما قد پیدا میشه اینجور آدم ها. اینو میبینیم، ولی این شخص از اون ور نمیبینه که این 6 ماه و 1 سال و 10 سال قلبش از این که مال الله باشه خارج شده و دیگه تعلق قلبش رفته به چیز دیگه، داره خرج اون میشه، خرج یک دعوا و شکایت. با اون فکر میخوابه، با اون فکر بیدار میشه، با اون روزش رو شروع میکنه و همش دنبال شکایت و حق پس گرفتنه. حالا سوء تفاهم نشه، کسی که دنبال حقش و میخواد حقش رو پس بگیره باید این کار بکنه ها، ولی جسمن داره تلاش میکنه، از اون ور سر لج و لجبازی و روکمکنی نیست، سر حقه و از طرفی قلبشو نبخشیده به اونها، قلبشو برای الله نگه داشته و اون شخص راحت میتونه عفو گذشت بکنه، کنار بیاد، مصالحه بکنه. خیلی تفاوت داره کسی که دلش مال الله و دنبال حقش میره و کسی که دلش مال اون مال هست، نه مال الله و دنبال اون مال میره. رفتار این دوتا خیلی با هم دیگه متفاوته. یا شما تصور بکنید کسی که وارد دنیای ارتباط شده با یه جنس مخالف، قصد ازدواج هم نداره، اون داره دلشو میبره، دلشو ازش گرفته و یعنی شخص الان تعلق خاطر پیدا کرده با اون طرف. همین یعنی چی؟ یعنی دیگه اون شخص خودشو مال الله و متعلق به الله نمیدونه. یعنی تعلق خاطر نسبت به الله دیگه نداره، دیگه تعلق خاطرش برای اونه. خیلی ها اصلا وارد فحشا و زنا و ارتباط با جنس مخالف و اینا نمیشن، خب ولی چیکار میکنن؟ از اون ور اونا رو فقط دورادور مشاهده میکنن. همین مشاهده هم سبب میشه که دلشون از تعلق الله خارج بشه. همین مشاهده، چون آدمی که تعلق به الله داره باید دوست داشته باشه اونی که الله دوست داره، بدش بیاد از اونی که الله بدش میاد. اگر آدم تعلق خاطرش به الله که بعد اینجوری باشه، ولی چی کار میکنه؟ الله از دو شخص بدش میاد، زناکار و دوم کسی که زناکاریش رو حتی منتشر میکنه. پیغمبر فرموده کل امتی معافن الا المجاهرین، همه امت من بخشیده میشن الا کسایی که علنی میکنن گناهشون رو. حالا گناهشون رو تعریف میکنن، گناهشون رو فیل برداری میکنن و به نمایش میذارن، به تماشا میذارن. این کسایی هن که خدا اینها رو نمیبخشه، بدش میاد خدا از اینا. حالا شخص خودش این کارا نمیکنه، ولی دنبال میکنه اینایی که این کار انجام میدن. چه اتفاقی افتاد؟ قلبش از تعلق خاطر نسبت به الله خارج شد، تعلق خاطر پیدا کرد به اون کسایی که خدا از اونا بدشون میاد. همونی که باید بدش بیاد خوشش میاد، خدا داره ازش میگیره. خبرم نداره که چندین ساله که خدا ازش گرفته شده، یه نماز سطحی، یه عبادت سطحی، خدا ازش گرفته شده. اینا که به کنار، اینا که حرام ها بودن. حتی پیغمبر فرموده انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال شما و فرزندان شما فتنه ان. کی اینا میشن فتنه؟ کی میشن مورد آزمایش و خیلی شکست میخورن؟ وقتی که حتی حلال های خدا آدم دلش رو دو دستی تقدیمشون بکنه. تعلق خاطر نسبت به الله ازش بگیره، برا خودش ورداره، حالا مال باشه، خرید و فروش، تجارت، فرزند، همسر، خونه، طلا، موقعیت، ریاست، پوز دادن، ماشین، هر چی که دل آدم رو بدزده برا خودش ورداره و دل آدم از خدا بکنه، دل آدم رو از خدا بکنه، یعنی خدا رو از دلش در بیاره، اون میشه فتنه و اون آدم تو اون آزمایش شکست خورده. یعنی این ایدئولوژی، این بینش که الله منو آفریده و الله میخواد که مال خودش باشم، دلم برا اون باشه، کار میکنه ها، اصلا روزی 10 میلیونم در بیار، نوش جونت، ثوابم داری. این شخصی که دلش مال خداست، نه که کارهاش، نه که ثروتش کم نمیشه، بیشترم میشه. یعنی هیچ منعی، هیچ تعارضی بین این دوتا وجود نداره. ولی وقتی دلش مال الله باشه، هر چی میتونی کار بکن و به دست بیار و بخر و از حلالهای خدا بخور و برو سفرهای خارجی و لذت ببر و کیف بکن تو این دنیا، ولی دل مال الله، دل پیش اون گیره، دل پیش الله گیره، نمیذاره دلش جای دیگه گیر کنه، دلشو گیر هیچ کس نمی کنه. آزاد پیش الله دلشو گذاشته و این میشه توحید. وقتی که مهر الله آمیخته شد با قلب شخص، این قلب ذاکره، این شخص جزء وذاکرین الله کثیرا وذاکراته، این داره مدام الله رو یاد میکنه. این شخص دیگه به خاطر حرص مال دروغ نمیگه، به خاطر حرص شهوت با جنس مخالف ارتباط نمیگیره، نیازم نمیبینه، به خاطر حرص شهوت دنبال نمیکنه زناکاران رو، فیلم هاشون رو، به خاطر حرص موفقیت و شهرت و ریاست زیر پای کسی خالی نمیکنه، حسادت نمیکنه، خودشو در رقابت قرار نمیده، خوشحال میشه با آنچه که دیگرا دارن، خدا بهشون داده خوشحاله. به خاطر حرص مال نونگوری نمیکنه، گزارششو به دشمنش نمیده، به رقیبش نمیده. و تو زندگی مشترک قشنگ به قد خودش که راحتی خودشو میخواد، راحتی همسرشو میخواد، راحتی فرزنداشو میخواد، راحتی پدر و مادرشو میخواد، تقسیم کرده راحتیش رو، توجهش رو، مهر و محبتش رو تقسیم کرده، اونها رو همه زیر بال و پر گرفته. این کسی که دلش ذاکره، دلش روشن به نور الله، الله و نور السماوات والارض، کسی که دلش روشن شده به نور الله، همه اینها رو میبینه، یه زندگی سالمی داره، زندگی آرومی داره. و حالا زندگی آروم، حالا دیگه اون سرازیر میشه به شق دوم احسان، که اینو میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد، که تو اون قسمت دیگه ما یک دنیای وسیعی داریم به نسبت غیر خدا. ما داریم این قسمت بود الاحسان و ان تعبد الله که انک ترا. یک شق دوم داریم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، اون دیگه چیه و مربوط به چه چیزایی میشه انشاءالله جلسه بعد اونو با هم مذاکره میکنیم. میخوایم که یه سری راهکارهای عملی در همین خصوص که ما چطوری خودمون رو به الله تحویل بدیم، چطوری ما خودمون رو مال الله و متعلق به الله ببینیم و بدونیم، چه کار بکنیم، راهکار عملی. الان میخوایم رو این قضیه با هم فکری هم به این نتیجه برسیم که هیچ کدوممون ازش محروم نشیم، از این که ما جز محسنین باشیم هیچ کدوممون خارج نشه. برای این به نظرتون باید چه کار بکنیم؟ و حالا به نسبت مباحث قبلی ما چه کارهایی انجام دادیم، به کجا رسیدیم و داریم به کدوم سمت و سو میریم؟ در خدمت شما هستیم مرتب و مفصل. الان وقت داریم 25 دقیقه، میخوام خوب انشاءالله کار بکنید و به صورت جدی امروز دیگه الان ورود بکنید این مبحث و خودتون رو قاطی مبحث بکنید، قاطی ذاکرین و محسنین بکنید. بفرمایید، در خدمت شما. این جلسه هفتم از ذکر الله، جلسه هفتم از ذکر الله دیگه، میخوایم سر ده جلسه جمعش بکنیم. میخوایم که زندگیمون متحول بشه با ذکر الله. فکر کنم داریم کند می جنبیم از نظر به حساب بیان مطلب ذکر الله کند نمی جنبیم. اصلا خیلی داریم سریع میریم. میدونین این معانی چه معانی بلندیه که الان داره مطرح میشه؟ این معانی بسیار عمیقه. از نظر القای معنای ذکر الله ما کند نمیریم، اتفاقا خیلی سریع داریم میریم. از نظر اون رو به حساب در زندگیمون به اجرا گذاشتن و این معانی رو در زندگیمون به کار آوردن چه اندازه ما داریم پیشرفت میکنیم تو این قسمت، که جزء وجود و هویتمون باشه، جزء بینش و اندیشمون باشه. فکر کنم این قسمت ما داریم کند پیش میریم. بعد چه کار بکنیم که سریعتر پیش بریم؟ چه کار بکنیم که زود مسلط بشیم، استاد بشیم در این قضیه، در این که ما جزء ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات باشیم؟ چه کار بکنیم؟ اینو منتظریم که شما بیان بکنید. مؤمن نوشتن استاد خیلی دلنشین و شیوا و رسا بیان فرمودین، اشکان با صحبت های شما سرازیر شدن، شما دل پاکی دارید، الله به شما جزای خیر بده، همچنین به شما شکر خدا که بر این بنده حقیر منت نهاد و در این مسیر با برنامه شما آشنا کرد. زنده باشید. ما هم از خدا شاکریم که شماها رو و همه این جمعیت رو سبب انگیزه قرار داد که این جلسات رو به حساب داشته باشیم و روز به روز ما هم در این مسیر پیشرفت بکنیم. خدا رو هم از بابت همه نعمت‌ها شاکریم. ام اسماعیل فرمودن الحمدلله سعی کردم اول از همه هر کار کوچیکی که انجام میدم اول از همه بسم الله و در آخر الحمدلله رو بر روی زبانم آوردم و سعی کردم تمام کارهام رو با همین تمرین انجام بدم. آفرین، بسیار خوب. آدم به نسبت الله به غفلت نخوره و همه کارها میگه من شروع پایانش من اللهو دارم. بسیار عالی. خانم رحیمی نوشتن ذکر الله و در هر تصمیم کوچک و بزرگ اول به رضایت الله توجه کنیم، هر قدمی که بر میداریم بین فکر کنیم که الله با من هم قدم هست و درد و دل کردن و هم صحبت شدن باید اولین گزینه خدا باشد. وقتی میخوایم درد و دل بکنیم، وقتی میخوایم هم صحبت انتخاب بکنیم، الله و الله باشه. آفرین خانم رحیمی، بسیار عالی. ما برای خودمون زود انتخاب بکنیم، زود. خانم ام محمد صحبت کردن و گفتن که من این مدل زندگی برای خودم انتخاب کردم. ام سهیل نمیشن من این مدل زندگی برام انتخاب کردم، اول هر کاری بسم الله و الحمدلله. خانم رحیمی میگن من این مدل درد و دل و هم صحبت شدن با الله. زود زود باشیم یه مدل برای زندگیمون انتخاب بکنیم، یه مدل ویژه، اون باشه سلوحه روزمون و شبمون و زندگیمون. کدوم کار؟ یه چیز، یک مدل، یه مدل، ولی مدل ویژه، اونو برای خودمون انتخاب بکنیم، هیچ وقت رهاش نکنیم و ما بقی به صورت معمولی در زندگیمون داشته باشیم، معمولی، ولی یکی دیگه ویژه و خاص از ذکر الله در زندگیمون بیاریمش. اون چیه؟ اون برای خودت انتخاب بکن. هر کی برای خودش انتخاب میکنه، هر چی بیشتر به دلش میچسبه، به دلش میشینه. بله، بریم سر وقت اتاق مهمان. ماشاءالله شاید پیام نوشتن. ام محمد الحمدلله خوب پیش میریم، از ذاکرین شدیم با وجود شما، نه با لطف الله. آفرین به شما. خانم اللهی، آقای ملایی نوشتن تنها راهش دست کشیدن از طمع هاست. آره، آدم باید آروم آروم زندگی بکنه، طمعش، حرصش، نگاهش، دلش، همه چیش زنجیرش دستش باشه، نذاره اونا مثل سگ بدون دنبال چیزی که میخواد. باید افسارش دستش باشه، حرص و طمع، بخل، ترس، همینا باید زنجیر باشن، این آدمو نابود میکنه. بعد نوشتن بر اذکار صبحگاه و شامگاه پایبند باشیم. امیدوارم این رو برای خودتون انتخاب بکنید. یکی ممکنه مدل زندگیش این باشه، اصلا قشنگ اذکار صبحگاه و شامگاه با حضور معنا، با دل پای ذکر، این خودش یک مدل زندگیه. بعد نوشتن دفتر اعمالمون رو همیشه جلو رومون بیاریم، این خودش باز یک مدل زندگیه. همیشه مدام شخص هر کاری، پای هر حرفی، پای هر معامله‌ای، پای هر حرکتی، نامه اعمال تو ذهنش حاضر میکنه و وصل میکنه که این آیا وصل میشه به بهشت یا وصل میشه به جهنم. اون رو میاره و بعدن انجام میده. خودش یک مدل زندگیه. خیلی عالی. خانم رسخیز نوشتن صبح که بلند میشیم میگیم خدایا وابسته ام به تو در طول روز شب. بله، آدم وقتی خودشو مال الله میدونه، یعنی وابسته به الله میدونه، متعلق به الله میدونه، همون میشه انا لله. اگر انا لله شد وصل میشه به و انا الیه راجعون، پیش خود خود الله برمیگرده، مثل زن فرعون رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، و بهشت، این سر این تناب وصل میشه به بهشت. ما مال اللهیم، اینو هیچ لحظه از شبانه روز فراموش نکنیم. اگر هم فراموش میکنیم اشکال نداره، تعداد مقدار اون غفلت ها و فراموش ها هی کم و کم ترش میکنیم. الان اگر ما 10 ساعت تو ذهن و دلمون نیست، تو این خیال نیستیم که ما مال اللهیم، این 10 ساعت رو تمرین بکنیم بشه 9 ساعت، بشه 8 ساعت، بشه 1 ساعت، کم کم جمعش بکنیم دیگه و مدام در ذهن و قلبمون باشه که ما مال اللهیم، الله ما رو ساخته برای خودش، الله ما رو ساخته برای خوشبختی، با دست خودمون خودمون رو بدبخت نکنیم. به پیغمبر موسی میگه واصطنعتک لنفسی، من تو رو برای خودم ساختم. ما هم کاری بکنیم که مال الله بشیم، برای الله باشیم، برای الله زندگی بکنیم، تا همین چند مدت ها، زیاد طول نمیکشه، برای رسیدن به خوشبختی خیلی وقت نداریم. فکر نکنیم 2500 سال وقت داریم، فکر نکنیم 300 سال وقت داریم، حتی فکر نکن 1 سال هم وقت داری، 1 سال هم شاید وقت نداشته باشیم، شاید خیلی زود تموم بشه. ما برای رسیدن به خوشبختی وقت نداریم، اصلا معلوم نیست 24 ساعت دیگه ما وقت داشته باشیم که زود بریم به سمت خوشبختی یا نه. وقت نداریم، بجنبیم، تو رو خدا بجنبیم بریم به سمت خوشبختی، وقت نداریم. زود خودمون رو جزو محسنین قرار بدیم، جزو ذاکرین الله قرار بدیم. زینب نوشتند خدایا ما رو 1 لحظه به حال خود رها نکن. آمین. پیغمبر همیشه این دعا رو میکرد، رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، خدایا 1 چشم به هم زدن خودم رو به حال خودم واگذار مکن. چقدر این حس شیرینه، چقدر این حس مندگاره، هر حسی پوچ میشه میره، این حس مندگاره، وصل میشه تا مرگ، تا قبر، تا قیامت، تا بهشت. وا ویلا، چقدر معنا قشنگه، چه معانی الله بهمون گفته. پیغمبرا چه کار کردن روی این کره زمین، غوغا به پا کردن، غوغا. این معانی از کجا می اومد؟ فکر میکنید افلاطون می آورد؟ فکر میکنید سقراط می آورد؟ گادامر می آورد؟ فکر میکنید کدوم روشن فکر، کدوم متفکر اینا رو برامون می آورد؟ این معانی رو انبیای الله آوردن. صدای انبیا بالاترین صدا هاست تو دنیا، تو کل عالم. فقط کافی که آدم کر نباشه. تا همین الان الانش صدای انبیا داره غوغا میکنه تو دنیا. برنامه خودمون 1 نمونه کوچیکی از صدای انبیاست، 1 نمونه کوچیکی از کلام الهی که انبیا آوردن. انبیا چه کار کردن؟ ایمان به انبیا، دوست داشتن انبیا، هم رکاب شدن با انبیا، هم قطار شدن با انبیا، پیغمبرانه زندگی بکنیم، پیغمبرها رو دوست داشته باشیم و پیغمبرانه زندگی بکنیم. برای رسیدن به خوشبختی وقت نداریم، وقت خیلی کمه. بله، موحد نوشتن سلام، خسته نباشید، علیکم السلام. همونطور که شما فرمودید، الله با دلها کار داره. ما وقتی نیت هامونو برای قرب به الله باشه، اون روز هر کاری که انجام بدیم عبادته، و چون دلمون با الله هست مواظب همه اعمالمون میشیم. احسنت و بارک الله. هدف اینه، هدف از ذکر الله هم همینه. شادمان نوشتن شیخ من فکر میکنم ما توی دلمون با خدا همیشه صحبت کنیم. شیخ برام یک سواله، یه وقتایی که دارم با خدا حرف میزنم توی دلم باش شوخی میکنم و خودم حتی خندم میاد. خب نمیدونم حالا تو اون حوزه بستگی داره به چه چیزی، به یک مسئله ملیحی، مسئله با نمکی. اون موقع آدم خودش مذاکره میکنه با خودش و خندش میاد و احساس خوشحالی میکنه، خب هیچی. ولی حالا بستگی داره وقتی ناجور نباشه، این حوزه‌ایه که حوزه حساسی. شوخی منظور چی؟ اگه در یه حد یک چیز به قول مطلب ملیحی برای خودش مرور میکنه اشکال نداره. بله، ولی این که احساس انس و راحتی با الله خیلی احساس خوبی. ولی من یه تجربه ای دارم. من در این جمعی بودم، یه چند نفر پزشک و به حساب آدمی با سوادم بودن، یک دو نفر مهندس و بعد من چرا حالا میگم این شوخی؟ چون این تجربه رو آنجا دارم، چون دارم سخت میگیرم. اونجا هم این جور بود که ما با خدا راحتیم، هر جور با خدا هر جور شوخی میکنیم. بعد وقتی که دقت کردم پر از تمسخره، این دارن از دین و از قرآن اینا مسخره میکنن. بعد گفتن که ما چون با خدا راحتیم اینجوری صحبت میکنیم، جوک از نماز، جوک از بهشت، از جهنم جوک. بعضی دیدید شما جوک میذارن رد و بدل میشه، جوک در مورد جهنم و بهشت، بهشت و جهنم. خود جوک نیست، اینجا دیگه محل شوخی نیست. ابالله و رسوله کنتم تستهزئون، با خدا و پیغمبر خود نمیشه جوک در آورد، شوخی و مسخره کرد. اینا معانی بلندی هستن، به بلندای عرش، هر چیزی سر جای خودش. اینجور نباشه که خطرناک میشه. و متاسفانه این رو به عنوان چیز با کلاس دیندار و بعضی به ادای دینداری و بعدم با کلاس ولی شوخی‌های ناجور، این حوزه مواظب باشیم، این حوزه مواظب باشیم. هرچند که خیلی دیدم البته دکتر مهندس‌ها یکقد با ایمان و تقوا، یکقد اهل قرآن، اصلا ما حسرت میخوریم ای کاش تفسیر قرآن به اندازه اون مهندس ما بلد بودیم. چنان آیات علمی قرآن رو داره تفسیر میکنه که علم و روح آدم داره افزایش پیدا میکنه. یه مهندس اینجور آشنایی با قرآن باشه، میشناسمش. یه پزشک، یه مهندس. از همتون بسیار ممنونم، موفق و معید باشید و تمرینمون فراموش نکنیم. این تمرینات قلبی، قلبمون رو برای الله دو دستی هر لحظه تقدیم بکنیم. مواظب دزدا باشیم، قلبمون رو ازمون نگیرن، ما رو قلبمون رو از الله خالی نکنن، نه حلالش و نه حرامش. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله إلا الله، ما لنا رب سواه.